بسم الله الرحمن الرحیم. فرع اول در ذیل مباحث ارتداد این بود که اگر ارتداد لشبهت واقعیه باشه و عرض شود که به خاطر یک مشکل فکری باشه، این حکمش چیست؟ این گفتیم که اگر قاعده در را به اون معنا بپذیریم می شود گفت که این حکم از اینجا انصراف داره. فرع دوم، سلام علیکم. فرع دوم که دیروز ترک کردیم این بود که ارتداد گاهی فردی است گاهی جمعی است. ارتداد فردی همونطوری است که در یک جامعه اسلامی یک نفر، دو نفر، سه نفر، فردی که میگیم حالا منظور یک نفر نیست، یک، دو، سه، پنج نفر، اینها به صورت متفرق اظهار ارتداد و رجوع عن دین میکنن، این یه قسمه. اما ارتداد گروهی اینه که یک مجموعه به هم پیوسته‌ای که حالا یک عشیرند، یک روستا هستند، یک شهرند، یک مجموعه این شکلی بیاد کلن از اسلام برگردن. منظور از ارتداد فردی یک نفر نیست، مقابل یک جامعه، یک مجموعه هست، بلالا ممکنه چند نفر باشند که این ربما یقال به این که ارتداد گروهی اگر حاصل شد مشمول حکم ارتداد نیست. این مجموعه می شوند که مسلم نیستند، اگر طبق احکام غیر مسلم باشون عمل میشه. حکم ارتداد که مرتد فطری و ملی و زن مرتد و احکام خاصی که ذکر شده براشون ثابت نیست، بلکه عنوان کافر برشون صدق میکنه. اون وقت عنوان کافر طبق قواعد دیگه، اگر اهل کتاب شدن حکم اهل کتاب برشون جاری میشه که میتونن ذمه بدن، اگر غیر اهل کتاب بودن حکم غیر اهل کتاب. در هر حال احکام ویژه ارتداد و حدود ارتداد در اونها جاری نمیشه، بلکه مشمول عنوان کافر و اهل کتاب و غیر اهل کتاب میشن و همون قواعدی که در کتاب جهاد و تعامل با غیر مسلمین گفته شده برشون مترتب میشه. یک خانواده فردیه، این فردی به حساب میاد، این بله، دو نفر، چهار نفر، پنج نفر، ده نفر، ولی وقتی که یک منطقه ای، یک محدوده بزرگ بیاد با هم اعلام برگشت بکنن، اون میشه در واقع ارتداد جمعی. عرض کردم که این مسئله در کتب عامه و خاصه در کتب متقدمین مطرح نیست، تا اینجایی که ما دیدیم و تتبع مختصری که حالا به هر حال همین 8-15 کتابی که در دستش هست، من ندیدم چیزی در قدما که ارتداد فردی و جمعی مطرح شده باشه. اگر حالا تو این مطالعاتی که دوستان چیزی دیدید بعد میفرمایید، من ندیدم. خیال میکنم تو کتب عامه حالا این دوست کتابایی که دست ما هست چیزی نبود. از شماد که و ظاهر اطلاق کلام متقدمین هم شمول این حکم است. البته این یک اطلاقی اینجوری است که ممکنه بگیم که در مقام بیان اینا نبودن، ولی به هر حال چیزی راجع به این مطرح نکردن و حکم را به طور کلی بیان کردن، مثل خود روایات که ظاهرش اطلاق داره دیگه. من کفر بالاسلام، من رجع عن الاسلام، جهد نبی نبوته و امثال اینها مطلقه، حالا یک نفر باشه یا جمعی باشه. و عرض شود که اگر مثل موارد دیگه هم ببینیم، مثلا اگر جایی داره حد شرب خمر را ذکر میکنه، حالا اگر یه جمعی اومدن شرب خمر کردن، خب اونم حکم همونه. راجعه کردی اینم ظاهر اولیه اینه که اطلاق داره، همه را در بر میگیره. بله، البته یک سؤالی به ذهن میاد که در بعضی از محرمات دیگه هم شاید این سوال مطرح باشه، مثلا در یک شهری همه شرب خمر میکنن، که جای این سوال اونجا ممکنه وجود داشته باشه. اصلا الان به ذهنم خطور کرد چون جایی ندیدم طرح شده باشه که در یک منطقه همه شرب خمر میکنن. البته اگر جایی اجرای حد ممکن نباشه، اون خب عنوان ثانوی داره دو هیچی، چون امکان نداره اجرای حد نمیشه. ولی اینا ممکن هم هست، ولی یک روستاییست، یک شهریست که همشون شروع به خم میکنن، سامنه کنن، اونم این سوال اونجا مطرح هست. اینجور نیست که اونجا مطرح نباشه، ولی ندیدم که اونم اونجا طرح کرده باشن. اما در باب ارتداد خب فی الجمله طرح شده این سوال که ارتداد گروهی و جمعی مردمی در یک منطقه چه حکمی داره. در هر حال این موضوع طرح نشده، ظاهر اطلاق کلمات و عدم طرحش هم ظاهرش اطلاقه، ظاهر روایات هم اطلاقه. در حدود دیگه هم که این مسئله حتی در بین معاصرین هم مطرح نشده که اگر یک منطقی همه شور بخم میکنن. عرض شود که اما در اینجا خب در بین معاصرین مطرح شده.
مثلا که همه غیبت میکنن،
خب بله دیگه همینطور، یعنی اگه جایی بشه که همه مبتلا هستن، این سوال در بعضی حدود دیگه هم میشود طرح کرد. اما اینجا حالا به هر حال گرچه در بین قدما من العامه والخاصه المساله غیر مطروحتن، اما فی المعاصرین مورد بحث و چه قرار گرفته. فی الجمله معاصرم که میگم یکی دو موردی که اون کتاب آقای منتظر اینا که نرسیدید کسی ببینه، ولایت فقیه هم اینجایی منم یادم نبود که ببینم که اصلا این بحث را ایشون اونجا مطرح کرده، چیزی گفته نگفته نمیدونم. همینجور دور از قدیم بزنم یاد که جایی مثلا ایشون چیزی طرح کرده. خب عرض شود که حالا اینا حواشی قضیه است. اصل قصه اینه که ظاهر روایات اطلاقه، باید ببینیم وجهی برای این که ما اطلاق را منصرف بکنیم از این صورت وجود داره یا نداره. اینجا ادعا شده که عرض شد که انصراف داره روایات از اون جایی که به صورت جمعی و گروهی یک منطقی اعلام ارتداد بکنه. وجهی که برای این انصراف و عدم اطلاق ذکر شده چند نکته است. یکی این که در عرشبت که مقاطعی از تاریخ ما شاهد بوده ایم که ارتداد جمعی یک قبیله ای، عشیره ای، گروهی اجرا کردن، اعلام کردن. بعد از پیغمبر اکرم یکی از مسائلی که مطرح هست در تاریخ بحث رده است، ارتداده، که حتما در کتاب های تاریخ اینو ملاحظه کردید. البته این بحث رده، الردت و بعد النبی، که بعد از رحلت پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه، گروه های اشاعری، قبائلی، مناطقی ارتداد براشون حاصل شد، جمعی هم بود، عشیره قبیله جمعی اینا اصلا اعلام میکردن که ما مسلمان نیستیم. اینطور که گفته شده در البته این رد عرض شود که یکی از موارد اختلاف شیعه و سنی که ابوبکر خلیفه اول با اینها به جنگ پرداخت و عده‌ای رو کشت و عرض شود که امثال اینها، و عام معمولا این رده بعد النبی رو خیلی مهم میدونن و به عنوان یکی از مثلا افتخارات خلیفه اول هم به قلمداد میکنن برخوردی که او با رده بعد النبی کرد، اون موج و حرکت ارتدادی که در مناطقی پیدا شد. شیعه همه اون رده ها را رده واقعی یعنی الاسلام نمیدونن. اینا در قدیم دیدم دیگه، در القدیر و در این کتب چه اینا مطرح هست، اینا میگن بخش مثل مالک ابن نویره و اینها این ردشون رده عن الاسلام نبود، زیر بار خلیفه نرفتن که در حقیقت این حکم بدش مترتب نمیشد. اینها معتقد بودن که این مسیر مسیر درستی نیست، ولذا بخشی یا قسمتی از این رده های بعد نبی را شیعه هم میکنه بر زیر بار خلیفه نرفتن و اینکه اینها معتقد به امامت بودن و زیر بار این جریان سقیف و اینها نرفتن. این فی الجمله این اختلاف وجود داره و درسته، اما در این حال ظاهرا مواردی هم بوده، یعنی قبائل و اشاعری و گروه هایی بودن که تا حضور پیغمبر بود و اینها یک وحشت و خوفی داشتن و به خاطر اون قبول کردن. بعد از اتحال پیغمبر اینا احساس مثلا یک آسایشی کردند و دیگه احساس کردن میتوانند اعلام اصلا از اصل اسلام برگردن. اون ارتد الناس بعد نبی، اونا رو بعد عرض میکنیم. این خب گرچه شیعه، حالا نکته دلیل اول برای این بحث اینه که گرچه شیعه همه ارتدادهای بعد از پیامبر را ارتداد واقعی یعنی الاسلام نمیدونه و بخشی از اونا را بعد سیاسی و اعتقادی بهش میده و حق میدونه، میگه که اینها به خاطر اینکه قبول نداشتن مسیر سقیفه را زیر بار نرفتن، اما هست مواردی هم از ارتدادهایی که واقعا ارتداد عن الاسلام بود. خب در همون جا ما میبینیم که سپاه اسلام و خلیفه اونها وارد جنگ با اونها شد، ولی هیچ وقت نیامدن اجرای حد ارتداد میکنن، یعنی یکی یکی اونها را مثلا مردها را بکشن، زنها را به زندان بیندازن، اینجور چیزی نبود. مثل یک جنگ بود، وارد جنگ می شدن، وقتی وارد جنگ می شدن ادهی را اسیر می کردن، ادهی را آزاد می کردن، زنان بعد آزاد بودن. دقت کردید؟ به این شکل بود، یعنی حالت یک جنگ رسمی بود، مثل جنگ بعد، مثل احد که ادهی کشته می شن، ادهی اسیر می شن، نمی دونم، و بعد زنها خب تعرضی بهشون نمی شه، از این قبیل چیزها بود. اصلاً معامله مرتد و اجرای احکام ارتداد ما در اینجا شاهد نیستیم. این یک وجهی است که در اینجا گفته میشه. البته این وجه عرض شود که اصل این که از نظر تاریخی اینجور چیزی بوده، ما داریم حالا به اعتماد این مورخین داریم اینو میگیم، خودمون تحقیقی که حالا ببینیم در تاریخ چقدر اینا درسته درست نیست خیلی چی نداریم، ولی فی الجمله ظاهرا همینطور باشه. کسی اگر حوصله داشته باشه و درستم هست، شایسته است که آدم یه دقت بیشتری روی جنبه تاریخیش بکنه، ولی ظاهرا این هم مسلمه فی الجمله. این به لحاظ تاریخی فی الجمله مسلمه. بله بله، اما این که این می شود بهش استدلال کرد، بله می شود بهش استدلال کرد، برای اینکه عرض شود که این در مرعا و منظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و ما هیچ چیزی از ردع امیرالمؤمنین نسبت به این معامله نداریم، یعنی مطلقا از ایشون یا از ائمه بعد. خب خیلی جاها اینا نقد کردن، اشکال کردن، خود امیرالمؤمنین موارد زیادیه که اصلا صریحا رفته احکام را گفته نه این درست نیست، اینجوریه. اونها هم اگر امیرالمومنین یه حکمی رو محکم میستاد و میگفت، یه نبود که بتونن به این سادگی شانه خالی کنن، لااقل میگفتن. و ما از در این مورد شاهده هیچ اعتراضی از لحاظ حکمی به این قصه نیستیم. چرا؟ یه علائم و شواهدی وجود داره که اون رده هایی که رده واقعی نبود اینو اشکال میکردن، اما نسبت به این که حالا اونجایی که ارتداد پیدا شده و اینجور معامله کردن خلفا بیان اعتراضی بکنن، این چیزی ثبت نشده از نظر تاریخی. ولذا یک چنین سیره ای از سوی خلفا در مقابل ارتدادهای جمعی فی الجمله ثابته. این صغرای قضیه و کبراش هم و مقدمه دومش هم اینه که این امر مورد ردع ائمه طاهرین قرار نگرفته، پس معلوم میشه که این امر درسته، مشکلی نداره. این در واقع در موارد دیگه ما گاهی داریم که به سیره خلفا و روشی که اون وقت حاکم بود میشود تمسک کرد وقتی که مورد رد قرار نگیره و درش نباشه. بله مشکل نداره. بله یعنی یه چیزی بوده که جامعه اسلامی اینجور رفتار میکرد و میشد و محظوری هم در اعلام حکم از ناحیه ائمه نبود، چیزی نبود که میتونست بگه اینجوری عمل نکن اینجوری عمل بکن، این خیلی به جایی بر نمیخورد. و در حالی که ما اصلا از این عین و اثری نمیبینیم در روایات،
این سیره که اینجوری باشه همیشه مستقبله.
بله هرچه که اقلا یا متشرعه انجام میدادن در زمان ائمه و ائمه هم متمکن از اعلام موضع بودن و اعلام موضع منفی نکردن، این میشه تقریر و امضای ائمه. سیره ای که سیره و روش متداول و رایج باید به امضای ائمه برسه، به تقریر ائمه داشته باشه. این تقریر از راه عدم و ردع کشف میشه. نبوده در این تقیه. بله اگر جایی احتمال تقیه داده بشه اون وقتی که عدم و ردع کافی نیست، ولی نبوده. یعنی ما میدونیم که امیرالمومنین بیان حکم خدا میکرد و مکرر در جاهای مختلف اعتراض کرده، حکم رو بیان کرده. اونها هم تو این اندازه اینقدر مقابله ای نداشتن، خودشون میادن سوال میکردن، مشورت میکردن. البته این نبود که همیشه عمل بکنن، ولی طرحش اینجور مشکلی نداشت. و وقتی ببینیم هیچ چیزی بر خلاف این طرح نشده، بنابراین معلوم میشه که حکم روش درستی بوده.
اصل اینه که همه سیرا و همه مطالب ما رسیده یا اصل نرسیده؟
نه سیرا اونی که رسیده تو مطمئنیم، نه اصل یعنی هر چه رسیده میشه با این روش درستش کرد و حکم در ازش استخراج کرد. چی نرسیده باشه؟ یعنی اعتراضی
بوده مثلا یا
یه بله. این یه نه این بحث دیگه ایست که کل فقه وجود داره با اینه که شما به اطلاق این توسط میکنی، شاید مقیدی بود اون زمان بود از دست ما رفته. اون حالا یک معالجه کلی داره دیگه، با جای خودش بحث بکنیم. این یه اشکال مشترک بوده تا همه فقه، یکیش هم اینجاست. عرض شود که بله اون رو مبنا اینه که لوکانه لبانه و اگر بود نقل میشد، یه چنین مبنایی است که اینم عرض شود که یکی از همون اصول که توی مقدمات و اصول حاکمه بر علم اصول باید بهش توجه کرد. خب این یک وجه به نظر میاد در این حد مانعی نداشته باشه، مگر اینکه کسی بگه این اشکال اینجوری بکنه، بگه این سیره و شرعه بوده و سیره لسانی نداره. احتمال میشه داد که این عدم اجرای حد ارتداد به خاطر عدم امکانش بوده. جمع زیادی مرتد میشدن دیگه، اصلا امکان این که بیایم جز تک تک مثلا اجرای اون حد بکنیم شاید به این دلیل بوده. این مناقشه‌ای که میشه اینجا کرد، ولی این مناقشه هم تمام نیست. چرا ممکن بوده این که بنابراین اگر کسی مناقشه بکنه که این سیره مورد تایید قرار نگرفته، میگه مورد تایید هست طبق بیانی که داشت، میگه شاید اون وقت امکان اجرای حد ارتداد نبوده، میگیم اینا نه اینجور نیست که امکان ارتداد نباشه، سخت بوده یه مقداری. حالا افراد رو مثلا تک به تک به این شکل بریم، ولی که اصلا امکانش نبوده این به ذهن نمیاد. این یک وجهی است که در اینجا اومده. همینجا خوبه که ما اشاره بکنیم به اون نکته ای که ممکنه کسی در تایید این بیاره، به بگه که در روایاتی آمده، روایاتشی آمده که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه او اربعه، اینجور چیزیه. در دو سه مقطع تاریخی این جمله وارد شده، یکی بعد از پیغمبر اکرمه که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه او اربعه. حالا چند تا عدد آمده در روایات، ولی سه و چار خیلی را متداول تره در روایات شیعه، که سلمان و ابو مثلا ابو ذر و مقداد و اینها، و حتی راجبه یکی از این بزرگوارها داره میگه اول یه چیزی به ذهنش آمد ولی بعد برگشت. عرض شود که خب ممکنه کسی بگه اینم از همین مقوله است، اینا همه مرتد شدن، ولی کسی اینجور به ذهنش هم نمیاد اینجور حکمی. یکی در این مقطع، یکم یه جای دیگه هست این جمله. کجا؟ در تاریخ اسلام در چند جا اینجور تعبیری آمده. کجاست غیر از؟ خب بله، این مال بعد از صلیب هست. این مال بعد از ولایت پیغمبر و صلیب هست. بله،
جنگ احد بود.
چی؟ نه نه، اشهد که علی منبر اگه بودید میدونستید. بعد از امام حسین هم در مورد اشهد که زمان امام حسین هم این در روایات ما آمده که ارتد الناس الا چند نفر، همه اونهایی که نیامدن به دفاع و همراهی پیام امام حسین همه میگه مرتد شدن. اینجور تعابیر ما داریم، ولی این تعابیر نمیشه جو از این باب به حساب آورد. اینجور تعابیر رو نمیشه به عنوان دلیل دومی حساب کرد. حالا بخوایم منظمش هم بکنیم، میشه این دلیل اول این بود، دلیل دوم میشه گفت که ارشاد که همین ارتدن ناسه. این جواب این دومی اصلا رفتی بحث نداره. این ارتدن ناس، این ارتداد واقعیش نسبت به اسلام نیست، ارتداد نسبت به مذهب، اون هم ارتدادی که میخواد بگه که اون توقعی که میرفت از ایثار و فداکاری وجود نداشت. ولی بعد از امام حسین هم همین روایات اومده، در حالی که در دفاع زمان امام حسین معتقدان به ولایت و امام حسین منحصر به اون 70 و چند نفر رو یا نمیدونم 90 و چند نفر، اون تعدادی که در کربلا بودن با مجموعه حالا 100 و خورده 200 میشدن با زن و بچه و اینا که نبود. واقعا شیعه خیلی بیش از این حرفا بود. البته بله، اینا اهل یا نتوانستن بیان یا اهل مقاومت و ایثار نبودن، سست ایمان بودن. ارتدادی که در اینجا هست ارتداد عن الاسلام به معنای حقیقی نیست، ارتداد در واقع از مذهب، و اون هم ارتداد عملی قولیه چی نیست، خیلیش ارتداد عملی است به خاطر سست ایمانی، ضعف ایمانه، این مقصوده. والا نه اینکه واقعا بگیم که اینا همه از اسلام مرتد شدن و بعد بیان بگیم حالا با اینکه همه مرتد شدن هیچ که نیومده حد جاری بکنه، این شاهد برای بحث ما نمیشه. این مفهوم دیگه ای داره، لازم نیست اینه دیگه انتخاب کنه. در ارتداد همین که بگه من این را قبول ندارم همین میشه مرتد. خب ها همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم اینجور نبوده که اینا دیگه نمازم نخونن و شهادت نگن، این نبوده. معناش اینه که پای اون پیام پیامبر و راه خلافت و امامت و اینها ایستادگی نکردن. بله، این را اگر در این را در بحث ارتداد عن المذهب یه بار دیگه به این تمسک میکنیم، این از اونجا میشه بهش استشهادی کرد شاید، ولی اونجا هم شاید نشه بهش استشهاد کرد. یعنی که ارتدادی گفته میشه اولا ارتداد عن المذهب نه از اصل اسلام، ثانیاً ارتداد واقعیه، یعنی انکار دین نیست، حتی انکار مذهب هم معلوم نیست باشه، بیشتر نوعی ضعف ایمان و بی‌بنیگی است در مقابل حق، اینجور چیزیه. یه دلیل میشه. البته برای اون قصه اون در استدلال اول ارشاد که در همین کتاب الفقه اومده، در روایت اومده که قومی به عنوان بنی ناجیه بودن که همون قصه براشون اتفاق افتاد و رفتن باشون جنگیدن، نه اینکه حد جاری بکنن. اون شاید در وسائل هم قصه آمده باشه. بنابراین این دلیل دوم خیلیش نیست، ولی اولی به هر حال قابل تأمل هست. عرض شد که دلیل سومی که میشه اینجا آورد که ما با این اون بحث رو تکمیل میکنیم اینه که نه، حالا این دلیل سوم هم اینه. پس دلیل اول اون موارد رده بوده، از جمله قصه بنی ناجیه که در همین کتاب الفقه اومده، در وسائل هم جایش همین ابواب اینجا آمده. یکی هم حدیث ارتد الناس، این دو که اولی تقریبا میشه به نحوی قبول کرد، دومی قبول نیست. سوم اینه که با قطع نظر از اینها کسی ممکنه بگه که اصلا ادله انصراف داره از ارتداد جمعی، سکار به این شواهد خارجی نداریم، خود دلیل انصراف داره. علتش اینه که ولو این که دلیل وقتی میگه که اقیم الصلاة این همه رو میگیره، یا وقتی میگه شارب خمر حد برای جاری میشه، حالا یه نفر باشه یا یک میلیون باشه، همه رو مشمول شامل میشه. اما در اینجا نوعی عرض شود که انصراف وجود داره. این حالا به این شکل استدلال من ندیدم، ولی فکر میکنم میشه این رو تا اندازه شاهد گرفت. انصراف وجود داره به این که مثلا در این روایت دوم باب اول احکام مرتد که قبلا چند بار اینا رو خوندیم، روایت معتبره محمد بن مسلم میگه من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد اسلامه فلا توبت له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترکه علی ولده. میگه این احکام را مترتب میکنه که مالش تقسیم میشه، زنش عده میگیره و امثال اینها. این که مالش تقسیم میشه، توجه کردید، و بانت منه امرأته، این فضایی را میرسونه که یعنی جامعه عرض شود که موج جامعه یک موج اسلامی است، همه مسلمانن، حالا میشه بیان اموالش رو بگن اموال این تقسیم بشه. و الا وقتی که یک مجموعه همه اون شکلن، اصلا دیگه بگیم بانت منه امرأت و یقسم ما ترکه علی ولده، این خیلی در فهم عرفی نمیاد که اونجا را بگیره، اونجایی که همه برگشتن، یک جامعه برگشته، بگیم که حالا بیام مالش تقسیم میشه، اموالش به بچه‌هاش میرسه. فضای روایت فضای اونجایی است که این یک حرکت خلاف موجه در درون جامعه. اما اگه همه دارن اینجور چیزی میگن، اینجور فضای استشمام نمیشه از روایت و اینها. اینم نه، خانواده یک محدودی است در مجموعه جامعه بود. اینم ادعای انصراف اینجوری ممکنه بشه، که البته این ادعای انصراف به تنهایی درست نیست، نمیشه خیلی بهش اعتماد کرد. عرض شود که این انصرافی که من میگم اگر باشه، وقت تو احکام دیگه هم میاد. وقتی میگه شارب خمر رو شما شلاق بزنید، این فرض اینه که چطور میگیم اگر تو غیر جامعه اسلامی بود این حدود جاری نمیشه، ولی اگر حالا این اونه، اگر توی جامعه ایست که همه اومدن مبتلای به اینه، دیگه چیکار میشه کرد؟
این شلاق بودن که نکنم بقیه
همه اصلا زن تا خوشتر دیگه. این که بیان بگیم که بله میخوام بگیم نمیشه، مثل این که یه مجموعه تو بلد کفر انجام شد، بعید ممکنه بگیم انصراف بکنیم دیگه، یه جایی که همه دارن شرب خم میکنن، با این ذهن بعید نیست که بگیم منصرف از اینه. ادعای انصراف دیگه، حالا این ادعا رو میشه کرد، گرچه خیلی البته قوی نیست. اینم وجه سوم. وجه چهارم اینه که همون چیزی که جای دیگه ما عرض میکردیم، ما بین این سه وجه، وجه اول رو تقریبا میشه بگیم قبول داریم، اون وجه دوم و سوم به اون شکل نیست که بشه اعتماد کرد، به خصوص وجه دوم. یعنی از نظر قوت اول وجه اوله، بعد وجه سومه، بعد وجه دومه. وجه چهارم اینه که بگیم که تدرک الحدود به شبهات، بگیم همه این دو سه نکته‌ای که قبل گفته شد ممکنه جدا جدا هم قبول نباشه، گرچه اولی قبوله، اما بالاخره چون در باب حدوده و به خصوص اون وجه اولم وجود داره، این میتواند مانع از اطلاق انعقادی اطلاق مناسبه برای باب حدود بشه، و به این ترتیب اون وقت ارتداد جمعی با قاعده تدرک الحدود به شبهات از او حد به این معنایی که در ارتداد گفته شده ضعف میشه. اون وقت حد ارتداد که برداشته شد، حکم این مجموعه‌ای که کافر شدن چیه؟ این طبق قواعد دیگه کلی که مجموعه غیر مسلم هر معامله‌ای باشون میشه، اینا به همون شکل داره. ولذا است که اون نکته اول، دلیل اول تمامه، اگرم تمام نباشه اون اولی با ادعای انصراف، اینا میتونه موضوع درست بکنه برای جریان قاعده در تدرک الحدود به شبهات. ولذا است که ما در این بخش بیش از بحث قبلی اعتماد و اطمینان داریم که اینجا تدرع الحدود به شبهات جاریه و جای اجرای حد به اون معنایش نیست. این دو تا فرق بود که با تتمیم وجوهی که اینجا ادعا شده با قاعده درع می شود گفت که ارتدادی که به شبهت واقعیه است و اغراض ثانوی و غیر معرفتی با او همراه نیست و ارتداد جمعی در عرشبت که منطقی در این دو مورد دیگه حد ارتداد جاری نمیشه. این لایه بود در این دو فرد. فروع دیگری هم داریم که انشاءالله بعد عرض میکنیم. بله دیگه اینا تو سیره بحث میکنیم، بحث کردن یعنی وقتی که یک عملی داره اتفاق میفته و در مرعا و منظر امامه و امام هم از شبت محضوری از باب تقیه اونها نداشته در اعلام رأی، سکوتش دلیل رضایه. مطابق باید اون مقدماتش اثبات بکنیم که در اولا این واقعه امامه که حکم رو بگه، چون وظیفه داره دیگه، ارشاد جاهل باید بکنه، وظیفه امام ارشاد جاهله. اگر نفرمودن معلوم میشه که سکوتشون علامت رضا. مقام ائمه مقامی است که اگر در مقابل این امر سکوت بکنن این خلاف وظیفه شونه و رضا میشه. نه خیر، نه همون تو اصول ببینید دیگه اینا.
این
نشون میده به اصطلاح ایراد نداره، دلیل نمیشه اجرا بشه و قبول کنه به ایراد که نداره. ها گفت نه، ها نه، اونی که ما گفتیم سیره وجوب را نمیرسونه، توجه کردید؟ ولی اینکه جایزه اینا میرسونه، اون وقت در باب حدود این جوازش با وجوبش ملازمه. یعنی همین که این هم جایزه دیگه میدونیم چیزی که حد دیگه نمیشه بگیم میتونه این کار بکنه، حد یا نباید انجام بده یا اگر حد الهیست باید انجام بگیره. این اونجا میگفتیم که از زیره وجوب نمیاد، استکشاف نمیشه الا لقرائن خاصه، یکیش در باب حدوده. این نکته سوال سوال خوبی. حالا اینا انشالله بعد بحث میکنیم، چند جمله نهج البلاغه بخونیم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که ما این خطبه 72 که راجع به پیغمبر اکرمه که اینجا هیچ وقت نخوندیم یه قسمتش، ولی چون یه قسمت جای دیگه خوندم شک کردم. حالا به مناسبت سال پیغمبر گفتیم که یک چند جمله از این اینجوری که به ذهنم میاد در نهج البلاغه 25 مثلا مورده، حدود 25 مورده که امیرالمومنین سلام الله علیه درباره پیغمبر اکرم مطالبی فرمودن، توصیف کردن سیره و سنت پیامبر اسلام سلام الله سلام علیه را. یکی از اونها خطبه 72 هست که با دعا شروع میشه و بعد از یک دعایی که در اول خطبه هست حضرت دعایی برای پیامبر میکنن که اللهم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک و رسولک. خدایا درودهای گرامی و شریف خودت و برکات فزاینده خودت را بر پیامبر بنده و رسول خودت قرار بده و فرو بفرست. بعد از این صفت عبد و رسول چند صفت دیگر برای پیامبر بزرگوار اسلام ذکر میکنند که قابل توجه و الهام و درسگیری است. الخاتم لما سبق، پیامبری که پیش ختم پیشینیان بود. البته این ختم یه ختم زمانی است که پیامبر در این سلسله در پایان رسالت ها و نبوت ها قرار گره و یکی هم ختم مرتبتی است. ختم مرتبه این معناش نیست که پایین تره، معناش اینه که بالاتره، ولذا زمانا متأخره و به لحاظ مرتبه و احیانا خلقت بنابر اون چه که در روایات داره متقدم پیامبر اسلام و خاتم به لحاظ زمانی، یعنی همون تأخر زمانی، و خاتم به لحاظ مرتبه ای، یعنی اعلی مراتب را حائز بودن. و سلسله انبیا به نحوی یک سلسله متکاملی بوده که به جلو آمده و در پایان یک تکامل ممتد و مستمر پیغمبر اکرم قرار گرفته. در روایات و آیات یک مثلث سه ضلعی داریم که یکی پیامبر خاتم و اشرف انبیاست و یکی هم قرآن است که مهیمن علی جمیع الکتب، و یکی هم امت پیامبره که اشرف اممه. اینها همدیگه رو تکمیل میکنن، این سه ضلع یک مثلثه. پیامبر واجد همه مراتب و مدارج انبیاء گذشته بود و چیزی اضافه، همه اون حقیقت ها و مناقب و فضیلت هایی که در انبیاء گذشته به صورت متفرق بود در او جمع شد. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، او همه اونها رو در خودش جمع کرد. و ما یزید و علیها، چیزی اضافه بر او. ولذا همه اونها مقدمه بود که روند تکاملی طی بکنه تا برسه به اونی که همه اونها را داره و اکمل از همه اونهاست، این شخص پیامبر اکرم. قرآن هم رابطش با صحف و کتب آسمانی پیشین همین رابطه است. صحف، الوا و کتب آسمانی قبل هر کدام یک بعدی داشتن و حقایقی را در بر گرفتن. قرآن شد مهیمن بر همه کتب، مهیمن بر همه کتب، همه اون حقیقت ها داره و مشرف بر اونهاست. و ما یزید و علیها، ولذا کامل ترین کتاب ها میشه قرآن، کامل ترین پیامبرها و و مهیمن بر همه انبیا پیغمبره. کامل ترین کتاب ها و خاتم اون کتب باز قرآنه. و امت پیامبر هم یک چنین وضعیتی را دارن. در این حالا امت که میگیم به صورت مجموعی میگیم، این امت بالاترین هم اوصیا را داشت که ائمه باشن، هم شخصیت های بالاتری که علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل داشته. ولذا در یک روند تکاملی در ادیان الهی هم نبوت ها رو به تکامل بوده تا به نقطه پیامبر رسید، هم کتب و الواح و صحف آسمانی رو به تکامل بوده تا به قرآن رسیده، هم معرفت و عقل بشر رو به تکامل بوده تا به امت پیامبر رسیده. و خاتمیت در واقع اشاره به همه این حرفا داره، هم خود او، هم کتابی که او بود، هم مخاطبان او. این خاتم زمانی بود و مهیمن و مشرف به لحاظ مرتبت و منزلت بود. این صفت اول. صفت دوم، و الفاتح لمن غلق، الخاتم لما سبق، و الفاتح لمن غلق. فاتح لمن غلق، گشاینده اون چی که بسته بود، قفل بود. ببینید یک عالم وقتی میاد یک نظریه ای رو میاره، قانونی رو کشف میکنه، در حقیقت داره یه در بسته ای رو باز میکنه که روشنه. هر وقتی یه نظریه، وقتی که حرکت جوهری رو کسی میاره، در واقع یک بابی از علم بسته بود، با این نظریه گشوده شد به روی بشر. تو فیزیک و شیمی و طبیعیات و همه جا همینطوره، یه نظریه که میاد یک باب باز میشه، یعنی مثل که مهر زده شده بود بر این قانون در عالم طبیعت، مقابل ذهن ما نمیشناخت اینا، این مهر را برداشت، شکند و در را باز کرد، دروازه ها را گشود. کار علمی این چنین وضعیتی را داره. مربیان هم همین وضع را دارن. وقتی مربی میاد قلب کسی را باز میکنه، قفل را از او برمیداره و راه جدیدی را به او نشان میده، این عرض شود که فاتحه، این گشاینده دره به روی قلب یک فرد و در مسیر هدایت او. یعنی بنبست را میشکنه. دیدید یک انسان ممتازی رو که آدم باش مواجه بشه گاهی حس میکنه که مثل که توی بنبست بود، با سخن او، با نور او، با هدایت او راه به روی او باز شد و بنبست شکسته شد. پیغمبر اکرم به طور مطلق فاتح لمن غلق بود، هم بعد از یک دوره فترت یکی دو قرنهی که اون به ضعف مطلق گراییده بود، اون سلسله انبیا و اوصیا قرار گرفت، هم این که خیلی از حقایقی که در کتب پیشین نبود در کتاب او آمد، و هم اون قدرت هدایت و عرض شود که زعامت و تأثیر او یه قدرت بالایی بود، ولذا او فاتح لمن غلقه، گشاینده درهای بسته است، راه‌های بنبست را باز کرد، درهای بسته را گشود، قفل‌ها را از قلب‌ها باز کرد. آدم‌های معمولی ناچیز مبدل شدن به انسان‌های بزرگ، مردمان عرض شود که بریده از عالم وحی شدن سازندگان یک تمدن جدید الهی و معنوی، اینا همه با وجود پیغمبر بود. والفاتح لمن غلق، هم فتح علمی در حقایق الهی کرد، هم فتح معرفتی، هم فتح ایمانی و اخلاقی، و اون دلها را به مسیرهای جدیدی هدایت کرد. والفاتح لمن غلق، اینم صفت بعدی که اینجا آمده. والمعلن الحق بالحق، کسی که حق را با روش درست آشکار کرد. روش پیغمبر اعلان حق بود، چون گاهی دعوت‌های سری وجود داره یا دعوت‌های محدود در انبیا و اوصیا وجود داشته به یک جایی نقطه‌ای، ولی ایشون رسالتشون رسالت عامه بود، و گرچه یکی دو سال اول بعثت دعوت سریه بود، اما این دعوت سریه یک مرحله‌ای بود، بعد شد انذر عشیرتک الاقربین، بعد شد فاصدع بما تؤمر، اعلام بکن به همه، بعد هم شد عرض شود که هجرت به حبشه و هجرت به مدینه و فرستادن پیام آورانی و سفرایی و 80-90 نامه‌ای که در دوره مدینه به همه قطب‌های عالم و قدرت‌های عالم فرستاد. این رسالت، رسالت عامه تامه فراگیر و محیط و جهان شمول بود، و او پیامبری بود که بس معلن حق باشه به معنای مطلقش تا در همه شعای عالم و انسانها. این هم صفت بعدی. و دافع جیشات الاباطیل، جیشات میگن جمع جیشه است، معنی جوششه، اباطیل هم جمع باطل، جمع خلاف قاعده است. جوشش باطل را او رد کرد و دفع کرد و فرو نشاند. باطل، حالا کفار و مشرکین مکه و قریش و سایر کفران، اون جوششی که داشت این جوشش را فرو نشاند. و دامغ سولات الاوالی، کسی که در هم کوبنده شکوه گمراهی ها بود، اون وقت بت پرستی و گمراهی ها برای خودش یک شکوهی به پا کرده بود، و دربارها و قدرت های باطل، او همه اینها را در هم کوبید، یک راه جدیدی آورد و سنت جدیدی رو پای ریزی کرد که جوشش باطل و شکوه گمراهی را در هم کوبید. با اون مقاومت و صبر و بردباری و سختی هایی که می دانید که داشت حضرت، که در مکه به انها و اشکال مختلف و در مدینه به انواع دیگه، و در اون طول 10 سال اون محاسبه که مثلا 80-90 تا غزوه و سریه است، هر ماهی تقریبا هر 30-40 روزی پیغمبر اکرم یک برخورد نظامی داشت، حالا یک کوچک و محدود یا برخوردهای نظامی مثل بدر و احد و حنین و امثال اینها، با اون شکنجه ها و محرومیت ها و تحریم های مکه، با اون عرشبت جنگ ها و کارزارهای نظامی مدینه مقاومت کرد و جوشش باطل و شکوه گمراهی را در هم کوبید. جایی که امیرالمومنین راجع به پیغمبر میگه، از کدم از بهترین و زیباترین بخش های نهج البلاغه است، خیلی تعابیر قشنگیه. الخاتم لما سبق و الفاتح لمن غلق و المعلن الحق بالحق، و دافع جیشات الاباطیل و دامغ سولات الاوانیل کما حمل فضطلع، همونطور که بار سنگینی بر او عرضه شد به همون شکل این بار را بر دوش کشید. قائما به امر که مستوفدن فی مرزات کرد و امر تو قیام کرد و در تحصیل رضایت تو شتاب داد. اینها البته نکاتی است که باید ازش درس بگیریم و در این مسیر انشاءالله قدم برداریم. صلی الله علیه.